بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، سخنان زیبای همکارمون جناب مولانا عبدالله سلمه الله استفاده کردید در رابطه با وفات سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ و کارهای بازرس سیاست ها و کارهای سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ صحبت فرمودند. صحبت از بزرگان و تذکره اولیاء الله و تذکره رهروان راه خدا و انسانهای خاص برای ما همیشه راهکشا هست و تاریخ گذشتگان برای آیندگان درس هست و عبرت هست و حیاتی و مهمه. و این ایام ایام عاشورا هستند و قیام حضرت امام حسین و حادثه شهادت حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ را برای ما این ایام تداعی می کنند. یه چیزی که بسیار مهم هست که همه بدانند و بسیاری از بزرگان و علما و اندیشمندان همه میدانند و او اینه که بعثت انبیاء علیهم السلام در دنیا از اهداف مهم بعثت، از اهداف مهم ارسال رسول قیام بالقسط، یعنی استادگی به عدل، انصاف و عدالت هست. الله سبحانه و تعالی برای عدالت و انصاف ارزش زیادی قائلان، ولهذا انبیاء علیهم السلام یکی از او اهداف بزرگ بعثت انبیاء علیهم السلام اجرای عدالت هست و مساوات هست و برابری هست و خود قرآن این تصریح کرده وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله تعالى ونزع الموازين فرموده كه والله تعالى ميزانا نازل کرده است، ترازور الله در دنیا گذاشته است که عدالت با ترازور آیت میشه، انصاف با ترازو و حق و حقوق و ترازو سنجش میشن و برابر میشوند. و لحظه خود این ترازو را اللہ تعالی میفرماید که خدای عز و جل گذاشته است و از اول آفرینش و خلقت آن چیزی که در نظر رب العالمین بوده که بشر با آن بیازماید و انسانها را بیازماید، کتاب نازل بکند و انبیاء را بفرستد، قیام به عدل بوده و به انصاف بوده. و اگر ما کمی بیشتر فکر بکنیم، ما تمام این دین را میبینیم، توحید را، اخلاقهای درست را، اخلاقهای صحیح را و عمل کرده های درست را، همه اینها در راستای عدالت هستند، انصافا، عدالتا. و عدل خودش معنی روگردانی از ظلمه و و ظلم و جور و انحراف و کجی ہے و عدالت انحراف از عدول و روگردانی از ظلم و نابرابری هست. یہ از اهداف مهم بعثت ہے و همه انبیاء علیهم السلام برای اجرای عدالت و انصاف، تبلیغ عدالت، راهنمایی به سوی عدالت تشریف آوردن دنیا، اعتقاد به عادلانه باشه، اخلاق عادلانه باشه، عمل کرد عادلانه باشه و همه زندگی انسان توی مسیر عدل بره، توی مسیر انصاف، یعنی مسیر صحیح، یعنی مسیر درست، یعنی مسیر فطرت و مسیر سیره انبیاء، سیره رحمت للعالمین قرار بگیره. این عدل و این انصاف و عادلانه است و لہذا این اهداف خیلی مهمه. وقتی که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بودن، چنان ساده زندگی کردن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم که مردمی که واکشی که وارد می شد به مسجد یا به مجلس صحابه کرام، مجلس آن حضرت تشخیص نمی داد که از درمیان این افراد پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کدام بی تکلف بودن. لباس آن حضرت با لباس دیگران فرق نداشت، نشستنش بیشتر دو زانو بود می نشست و یعنی نشست یک انسان متواضع، نه یک انسان خودخواه علیعذ بالله، و نه نشست متکبرانه باشه، نه نشست عبد بود، بنده الله بود. او کسی که شرفش بندگیه و افتخارش بندگیه و قرآن الله تعالی ان حضرت را به عنوان عبد یاد کرده است، یعنی بنده الله. او بنده واقعیه و نمونه الله تعالی بود و با همه می نشست، حرف همه را گوش می کرد، تا جایی که قرآن می فرماید که منافقین گفتن که ان حضرت اذنه، یعنی گوش سراپا، هر کسی هر حرف بزنه گوش میکنه، حرف کسی را قطع نمیکرد. تا او حرفش را تمام نکرده بود ان حضرت گوش میدادن و وقتی کسی دست میداد به ان حضرت مصافحه میکرد، تا او دست را جدا نمیکرد ان حضرت دستش را نمیکشید. و این شیوه بندگی الله تعالی بود. خانه آن حضرت با خانه مردم فرق نداشت، مرکب آن حضرت با مرکب آن دیگر آن حضرت. آن حضرت ایک شطوری داشتن که قدش مکفاییم بود، ولی و آن حضرت به همین شطور سوار می شدن، ولی خیلی شطور رهروی بود و شطور آن حضرت آمادگی خاصی و وقتی به حج رفتن به همین کجاوه سوار نشدن، به کتب سوار شدن. کتب حالا اینجا توی منطقه بلوچی هم میگن کتب و همین پالان معمولی است، همین پالانی که بالاخره چوب جلو داره، چوب پشت، یک پالان ساده ایه. به همین سوار شدن رفتن به حج و برای خود امتیاز از مردم هیچ قائل نبودن و بیت المال چنان حفاظت کردن که حد و حساب نبود. بیت المال حفاظت کرده که مال مردم هی. هیچ کسی حتی او خرمای افتاده را وقتی که فرزندش حسن یا حسین دست انداخت که بخوره، آن حضرت فرمود که این از دهان بینداز، این گفت که مال صدقه هست، صدقه یه، و گفت که ما خرمای صدقه و مال صدقه را نمی خوریم، نگذر دانه خرما فرزندش بخوره. و حالا اگر بریم تو این که حرمت صدقات خب بالاخره دلایل دیگه هم داره و او یک بحث جداگانه میتونه باشه. و بعد از آن حضرت صلی الله علیه وسلم این سیره خلفای راشدین همین بود. خلفای راشدین که حاکم بود مثل یک مرد عادی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت سر منبر رفتن کسی پیونده های لباسش را حساب کرد 13 تا پیوند در لباسش زده بود و اینا از بیت المال به قدر دوری می کردن که هن حضرت دوری کرده بود، بیت المال دست نمی زدن و نه نزدیکان می گذاشت دست بزنه. اگر برای خود مخارجی برداشتن و حقوق به اندازه کفاف، به اندازه که نانی بخورن، نه اینکه ثروت جمع بکنن، پول جمع بکنن و زمین برای خودشون به نام خودشون بزنن، تصرف کنن، به اصطلاح ثروت درست بکنن، سرمایه درست بکنن، امتیاز برایشون بگیرند، خلفای راشدین و فرزندان و نزدیکان اونها و مردم عادی عادی. و چیزی که خلفا به او فکر کردن، خلفای راشدین که بر منهاج و سیره آن حضرت حکومت کردن، عدالت بود، انصاف بود، فکر برای مردم بود، فکر انسانیت، و به انسانیت فکر می کردن، به انسان و حقوق انسان فکر می کردن. مولوی صاحب صحبت کرده سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکی از مردم مصر شاکی شد از فرزند عمر بن عاص که فاتح مصر و والی مصر بود و گفت که این من ضرب شلاخ زده. و حضرت عمر به حضرت به عمر بن عاص پیغام فرستادند که شما فرزندتون بردارید و بیایید مدینه منوره. عمر بن عاص با فرزندش آمد، او مصری را خواست، گو این مرد مصری از شما شاکیه، از فرزند شما. او شکایتش را بیان کرد که ما با فرزند حضرت عمر بن عاص مسابقه دادیم، اسبدوانی کردیم، مسابقه دادیم و من برنده شدم و او شلاخ برداشته و به پشت من کوبیده است که من فرزند بهترین شما و تو از من سبقت بگیری و سابق باشی و من از سر به شلاخ زده است. از عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرب شلاخ را به دست و مصری داد که بر پشت فرزند حضرت عمر بن عاص، جلو عمر بن عاص بکوبی، زد او شلاخ را به پشت او و او درد هم شد و گفت که به سر پدرش عمر بن عاص هم شلاخ بزن. گفت شما به والیش خطاب کرد، عمر بن عاص آدم معمولی نبود، خیلی شخصیت بزرگه. گفت شما این مردم خدا آزاد آفریده، مادران این مردم، مردم آزاد آفریدن، شما اینا را غلام خودتون قرار دادید و بالاخره حق و حقوق اینا را که رعایت نکرده فرزند شما ضرب شلاخ به مردم میزنه. ای عدالت، ای انصاف، بغیر از عدل و انصاف و هدایت مردم، نجات دنیا و آخرت مردم، خلفای راشدین دیگه فکری نداشتن. و خلافت راشده که تمام شد، بالاخره با همه اینها امر آن حضرتم با شورا و مشورت بود و کان مشورت می کردن، الله دستور داد به آن حضرت که شما صحابه را مشوره کن و شاورهم فی الامر. و خلفای راشدین بر همین منهاج و بر همین صورت حکومت کردن و بعد همه کارشون با مشورت بود. اما بعد از خلافت راشده چه پیش آمد، این نکته را اینجا می خواستم خدمت شما عرض کنم که چرا حضرت امام حسین قیام کرد و این بود که بعد از خلفای راشدین به هر حال معاملات در میان مسلمانان شیوه حکومت داری تغییر کرد. اون سادگیه که خلیفه مثل همین مردم یک انسانی بود، یک شخصی بود، ساده زندگی می کرد، او سادگی از بین رفت. و اینها که حاکم بودن در دمشق، مسلمانان که حکومت داشتن، خلفای بعدی در عراق حاکم بودن، دو پایتخت عراق بود یا شام بود، این هم مقدار از حکومت از پادشاهان که روم اونجا پادشاهی بزرگی داشت، ایران داشت، کسرا و قیصر بود، همون تکلفات اونها را یاد گرفتم. حاکم بالاخره از اون حالت به در آمد که در گذشته، و این که به عدالت فکر کنه، به انصاف فکر کنه، به بیت المال حساس باشه، ساده زندگی بکنه، این حالت با مشورت کنه، مردم به او دسترسی داشته باشن، حاکم انتقاد کنن، روبرو انتقاد کنن، سر منبر حاکم انتقاد کنن. خلفای راشدین انتقاد می کردن جلوی آن حضرت. روز جمعه در خطبه هم کسی بلند می شد، سوالی داشت یا فریادی داشت، فریادش را هم می کشید، زل هم بلند می شدن و حرفایش را می زدن. اما بعد تغییرات آمد، مخصوصا این دور یزید که آمد، دیگه تغییرات خیلی جدی شد، خلافت تبدیل شد به ملوکیت متاسفانه، و بالاخره او سیره خلفای راشدین و سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم نماند، و لهذا این حبس بیت المال ای حکام بسیار تصرف کردن، خلفای بنو امیه، خلفای بنی عباس و حاکمان بعد، و بر بیت المال مسلط شدن، و بسیاری از این بیت المال مال شخصی خود پنداشتند، هر تصرفی که درو بکنند خود را مجاز دانستند. مشورت از بین رفت، ای که حاکم می کشیدند به دادگاه و پیش قاضی می آمد، و خلیفه راشد خلفای راشدین به قاضی مراجعه می کردن برای حق و حقوقشون، و با مردم مساوی می نشستن. این بعد رفت از بین، استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات از بین رفت، و خلفای بعدی، حکومتای بعدی که آمدن به هر حال تسلط پیدا کردن بر دستگاه قضا، و قاضی نتوانست که عدالت تا اجرا بکنه بین حاکم و بین مردم، بین شاکی. و او شیرازه خلافت راشده و حکومت اسلامی به هم پاشید، و عدالت از بین رفت، انصاف از بین رفت، شورا از بین رفت. دیگه ماند که حاکم باید دستور شخصی صادر بکنه، فرمان صادر بکنه، و لحاظا به این صورت ده آمد. این سبب شد که امام حسین قیام کردند، اهل بیت با حضرت ابوبکر صدیق خلیفه اول همکاری کردن در زمان او، به جهاد رفتن، همکاری کردن با عمر بن خطاب، با عثمان غنی رضوان الله تعالی المجمعین، و با حضرت علی که خود از اهل بیت، و حتی بعد حضرت حسن با معاویه صلح کرد. و در این هم زمانه که معاویه بود، این قیام نکردن در مقابل معاویه حضرت حسن، حضرت حسین و بقیه اهل بیت در مقابل معاویه قیام نکرد، ولی وقتی که یزید آمد ناراض شدن صحابه کرام، بخش بزرگ بیعت نکردن و گفت که یزید شایستگی نداره و توانایی نداره، اهلیت نداره، یزید نه اهل نه توانه، ولی هذا بیعت نکردن. و این ماجرا بعد که شکایت پیش آمد و مشکلات جلو آمد، از امام حسین و قیام کرد و این قیام با دعوت عراق، مردم عراق دعوت دادن که به هر حال خطرات امام حسین دیدن که برای جهان اسلام تهدید پیش آمده و جهان اسلام در خطر و مسلمانان، امام حسین رضی الله تعالی عنہ قیام فرمودن، وظیفه خود تشخیص دادن. و وقتی که از این خطرات امام حسین ترسوندن و مشورت دادن بسیاری که شما نکنین کارا، همه چیزا به تقدیر سپردن، گفت هرچی که قضا و قدر الهی باشد همان خواهد بود. امام حسین در مقابل حکومت که نه ادعای بیدینی داشته باشه، ادعای کفر داشته باشه، کسانی بوده که نه مسلمان بودن، یزید به مسجدم می آمد، نمازم می خواند و روز جمعه خطبه او زمان حکومت ها حاکمان خلیفه خطبه می داد، خطبه هم می داد، نمازم می خواند. و اما آدم ناتوانی بود، آدم خودکامه بود، آدم دکتاتوری بود، شورا که بره و فرمانه شخصی جاش را بگیره، دکتاتور معنیش همینه که هرچی که خودش فکر میکنه اجرا بکنه، دستور بده. و در حالی که در اسلام شورا است و مشورت بکنه و در مشورت فیصله بشه و بعد اون چیزی که فیصله شده است باید عملی بشه و انجام بشه، یزید این مسائل نداشت. و امام رحمه الله تعالی قیام فرمودن و وغن حادثه کربلا، بسیار حادثه تلخیز، بسیار حادثه ناگواره. و یک وغن ننگی بودین حادثه برای همه مسلمانان که افراد نا اهل و مسلمان نماهای که نماز هم میخواندن و بسی پشت سر امام حسین نماز میخواندن، این روزا که اونجا نماز با جماعت برگزار میشد به صف ای صف می آمدن نماز میخواندن، ولی بعد اینها به خاطر دنیا و منافع دنیا و حکومت خودشون و به خاطر خوشنودی حاکمان خشون دست به جنایت زدن که هیچ زمانه ملت و مسلمانان و انسانهای آزاده اینها را نمی بخشن به خاطر این جنایتشون. و در این مسئله همه اهل سنت اتفاق نظر دارن که امام حسین بر حق بودن و قیام امام حسین برای عدل بوده، برای قسط بوده، برای نجات دین بوده و برای نجات انسانها بوده، انسانیت بوده. و امام حسین در موضع خودشون به حق و ایشان اسوان و نمونان، تقوای ایشان و عمل کردی ایشان، صحابیان حضرتان، آل بیتان حضرتان، فرزندان حضرتان، از هر حیث ایشان انسان شایسته و انسان لائقی بودن. و انشاءالله جمعه آینده و در این باره هم جملات عرض می شود. و به هر حال این ایام محرم هم و من بهتره که پایان سخنانم عرایز را مطرح کنم و جریان هایی که امروز این مسائل روز هم که خدمت بخش مسائل روز هست که خدمت شما عرض می کنم، اتفاقاتی که در کشور ما هست و جریاناتی که در کشور ما هستن تحلیلی است جزئی و برای اینکه واقعیت ها روی واقعیت ها ما بریم و روی واقعیت ها فکر کنیم، همه این مسائلی که امروز در کشور ما هم اکثریت مسائل سیاسی هستن و اگر ما به اقتصاد بریم که اقتصاد ما امروز بحرانی هست، اقتصاد مریضه و همه ملت از مشکلات اقتصادی رنج میبرند، طیفهای مختلف، طبقات مختلف، صنفهای مختلف، کل این مشکلاتی که برای اقتصاد ما پیش آمده این یک مسئله سیاسی بیشتر سیاسی هست. اقتصاد گره خورده به سیاست. من نمیگم که دیگه مسائل نیست، چرا که یک چیزی گاهی ممکنه که مشکلات گوناگون داشته باشه و ریشه هاش جاهای مختلف وصل بشود، اما مهمترین ریشه در اقتصاد ما سیاسی هست. اگر همه اقتصاد داران دنیا را جمع بکنن به زعم بنده و اندازه بنده نمیتوانند اقتصاد ما را سامان بدهند تا زمانی که مسائل سیاسی حل نشده. سیاست های داخلی، سیاست های خارجی، سیاست ها وقتی که بر مسیر اعتدال و صحیح قرار بگیرند، اینها توی هر دنیای باشه به اقتصاد تاثیر گذار میشه و اقتصاد از بحران خارج میشه و از مشکلاتش خارج میشه. مشکلات های دیگری که در کشور ما هست از فرار نخبگان، که فرار نخبگان واقعا یک چیزی که بر همه ما سنگینه و برای اینکه نخبگان جلوتر هم عرض کردم که بهترین سرمایه ملت تی ایران و هر ملت دنیا انسانهای نخبه و انسانهای توانمند و مغزای متفکر هر جامعه هستند، و اگر اونا از دست بروند و مهاجرت کنند و بالاخره خیلی سخت یک زمان اینجا از زاهدان، سرمایه داران زاهدان و میرفتند داخل ایران و زاهدان ترک میکردند، گفته که سرمایه دار که برن فقرا باقی میمانند و بلاخره این مشکلات مردم بیشتر میشه. سرمایه دار که هست بلاخره سرمایهش را به کار میبنده، تجارتی هست، پولی هست، مال سرمایه دار که از اینجا نتوانه زندگی بکند و برود، بلاخره کسب و کارها تعطیل میشه. همینطور مغزای متفکر و انسانهای توانمند و اندیشمند وقتی از کشور میروند، این خیلی ضربه بزرگی برای هر کشور پیدا میشه، هر ملتی باشه وقتی اینا فرار بکنن، معنی این که آدمانی میمانند که توانایی کمتر دارن و اونها میتوانن تحول بیاورن که به هر حال تک میکنن. این هم مسئله هم برمیگرده بشه. اگر ما امروز این مسئله حجاب را بررسی بکنیم که توی کشور ما هست و منصفانهش بررسی بکنیم و بیطرفانه بررسی بکنیم، بسیاری از این بانوان و زنانی که حجاب از سرشون دور میکنند اعتقاد ندارند و دور میکنند. بله ممکنه بعضی باشن که اعتقاد نداشته باشن به حجاب، ولی
من اندازه به اینه که بخش بزرگ عزیزانان اونها هستن که اعتقاد دارن به حجاب. ولی چرا حجاب برمیدار؟ چرا که حجاب هم یک لباس شرعی هست و حجاب و این پوشش لباس ایرانی هست، لباس اصلا کلا شرق زمینه و اینجا همیشه بوده این حجاب. و این مردم ایرانی ها در مکه مکرمه که به حج هم میرن خیلی حجابشون اصلا اشاره میشه به انگشت و شناسایی میشن زنان ایرانی با پوششون. ولی امروز که این زنان این چادر بر میدارن بخش بزرگ بوزن هسته که اعتقاد به حجاب دارن ولی ناراضن، ولی خشمن و میخوان که ناراضگیشون را به این صورت بروز بدن. نافرمانی مدنی همینه، نافرمانی سیاسی همینه. اینا میخوان نشان بدن که ما خشمیم، ما ناراضیم و این هم مسئله سیاسی هست، این مسئله اعتقادی نیست. اشتباهیه که اگر ما فکر کنیم که مسئله مذهبیه. اینها اعتقاد مذهبیشون همینه که سرشون برا نباشه. نه نه، بله ممکنه بعضی باشن، ولی بخش بزرگی از زنان آنهایی هستن که اگر خشم نباشه چادرشون روی سر میگذارن. ولی این مسئله سیاسیه و بخشای بزرگیه. اگر ما فکر کنیم اعتراضات بعض نشستگان را، معلمان را، کارگران را و همه این برمیگرده، این همه مسئله سیاسی برمیگرده. ولی لذا مسائل سیاسی را باید سیاست حل کرد. سیاست بهترین رای حل مسئله سیاسی خود سیاسته. با سیاست و با گفتمان و با مذاکره و گفتگو و تغییرات سیاسی بیاوریم. آقا اینا چه مشکلی دارن؟ مشکلات اینا را حل کنیم. اگر ما میخواهیم که حجاب مراعات بشه و رعایت کنن راهش با کشوندن اینها به زندان و بازداشت کردن و زدن و تنبیه کردن نیست، یک واقعیتی که من این عرض می کنم. اگر این جواب نمیده، اگر جواب بده موقتا جواب میده، حالا ممکنه بالاخره سرکوبی صورت بگیره و خاموش بشن، ولی ده روز دیگه، یک ماه دیگه، دو مرتبه بروز بگیره. اساسی حل بشه، حل همه معضلاتی که در کشور ما هست، اعتراضات و تمام مشکلات های گوناگون در هر بخش و شعبه هست، اینها رای حل دارن، رای حل آسان هم دارن و او رای حلش سیاسی هست. اگر ما مسائل سیاسی را با سیاست حل کنیم، این بهترین صورته. زایات ما کم میشه، نقصان کم میشه، ما تغییرات بیاوریم و بالاخره این همه این سیاست های داخلی و سیاست های خارجی نیاز به تغییرات دارن. سیاست های 40 سالان، 44 سالان سیاست های هستن که جواب ندادن. ولحظه اینا اگر تغییر بخور، همونطور که الان تلاشایی هست که سیاست های خارجی ترمیم بشه و سیاست های خارجی به هر حال مشکلاتش حل بشه و سیاست های داخلی مهمتر از سیاست خارجی هست، اینها مستقیم من با مردم و ملت سروکار دارن و خواسته ملت هن و این تغییرات نیاز هست در کشور که به نحوه که رضایت مردم حاصل میشه، خوشنودی مردم حاصل بشه، مشکلات مردم حاصل بشود، این میتوانه بهترین سیاست باشد، بهترین راه باشه برای اینکه مشکلات کشور به حل و پس برسه، زایات کمتر بشه و این راهی توی همه دنیا همین طور هست که مسائل سیاسی را با سیاست درمان میکنن، با سیاست حل میکنن و مسائل نظامی را با همون نظامی حل میکنن و هر مشکل راه داره و طریق داره و نحوه داره، نحوه اصلاح داره، از همون نحو باید این مسائل حل بشن، حل و فصل بشن. و ما امیدواریم که الله تعالی تمام مشکلات ها را حل بکنن. نکته مهمی که یادآوری کردم همونه که حکومت اسلامی و یا هر نظامی که در هر دنیای به نام اسلام برقرار بشه، زمان مناسب هست و خوبه که عدالت در او اجرا بشه. اگر عدالت باشه، اگر انصاف باشه، اگر برابری باشه و اگر مردمی عمل بشه، این نظام اسلامی مفید خواهد بود و خوب خواهد بود. و اگر ما نام را اسلام بگذاریم یا هر نام دموکراسی بگذاریم و هر نام بگذاریم و محتوا داشته نباشه، این نمیتوانه چندان بقا داشته باشه و مفید باشه. و این مسائلی است که همه باید مسئولان فکر کنند، اما مردم فکر کنند. و الله تعالی توفیق عمل به همه ما. و من عرض کردم که پایان عرایزم در رابطه با مسئله عاشورا چیزی خدمت عرض میکنم که بهرحال این ایام عاشورا هست و اعتقاد ما آن است که بهرحال ظلم بزرگ انجام گرفته، ولی راهش چیه؟ راهش صبره که ما باید صبر بکنیم بر مصائب. قرآن عظیم و شان و سنت به ما دستور داده است که شما وقت مصائب صبر بکنید. همینطور که پدر فوت میکنه، فرزند فوت میکنه، عزیزان دستور میده که صبر بکنید. هر کسی که میآید میگه خدا به شما صبر بده، خدا رحمت کنه. و مصائب به همین صورته که ما باید صبر بکنیم. و نکته که خیلی های اهمیت و مهم اینه که به سیره اهل بیت عمل بکنیم، سیره حضرت سیدنا حضرت حسین، سیره اهل بیت، سیره صحابه کرام، اهل بیت اعظم، سیره اولیاء الله، سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم، رضایت الله تعالی در همینه. این سیره شون در مسیر تقوا بوده و ما بر تقوا و فرهیزگاری عمل بکنیم. اگر میخواهید که رو کسی میخواهد که به خدا برسه از طریق قرآن، عمل به قرآن و از طریق سیره دوستان خدا اهل بیت و صحابه، سیره آن حضرت عمل بکنیم، به الله میرسیم و این بهترین راهه. و توصیه می کنم خدمت شما به روزه تاسوها و عاشورا که در حدیث آمده است، انشاءالله این دو روز را حداقل روزه بگیرید. و توصیه ما هم همانه که بهرحال این ایام است که برادران ما بسیاری بهرحال عزاداری دارند و بهرحال ما همین یا روزوی من همین که انشاءالله بیم با امنیت این عاشورا رد بشه و به هر حال امنیت و حفظ بشه. بسیاری هستن که به هر حال در صددن که یک سری سوء استفاده بکنن در این ایام. و امنیت حیاتی و مهمه، حالا در داخل کشور، در بیرون. و من توصیه می کنم، مردم را توصیه می کنم، هم حکومت ها را توصیه می کنم که بالاخره یک مسائل امور مذهبی هر کسی را در او دخالت نکنن و بگذارن هر کسی مطابق با مذهبش آزادانه عمل بکنن. و مسئله دیگری که یادآوری شده است، همین اخیراً یک پدیده بسیار شوم و پدیده زشت و و ما نمیدانیم که و نه لا ندری اشر اورید به من فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، نمیدانیم که اراده الله به آل زمین چیه. و هر وقتی که خدا نجات بده یک مصیبتی و بلای و قضای نسبت به مردم در نظر گرفته میشه، همینه که دهان را باز می کنند و به اهانت دوستان خدا و به اهانت مقدسات می پردازند. و این قرآن سوزی که اخیراً بار دیگر در کشور سوئد تکرار شده است، این خیلی در داوری واقعانه و خیلی مصیبت عظمای و مصیبت بزرگ. اینها حقوق بشر پایمال کردن، هیچ حق بالاتر از احترام به مقدسات و حرمت نیست. حرمت ملتی را که زیر پا بگذارن و جریه دار کنن ملتا، لحظه این چه حق برای او رعایت کردن. مردم سو مسئولان کشور سوئد در گذشته خوب بودن، آزادی داشتن، آزادی چیز خوبی است. و دیگران هم که رفته، خیلی مسلمان ها مهاجرت کردن سوئد رفتن، زندگی دارن اونجا، مسجد دارن. ولی این توهینی که خیره نه مجوز دادن که به قرآن کسانی توهین کردن مجوز خواستن، این خیلی نادانی بزرگ و حماقت بزرگی است. و این افراطگرایی را توی دنیا اینها دارن زنده می کنند، افراطگرایی به وجود می آورند در ادیان، در مذاهب و در اعتقادات مختلف. الا تعداد بلند شده دو تورات و انجیل آتش دادن، و این هم بهرال کتاب خدا و این کتاب های الله تعالی را آتش، این بدتری شیوه. بعضی در گذشته نویشتن که بعضی جا بعضی بلند شده به مقدسات یک ملت توهین کرده، اونا بلند شده به مقدسات اینها توهین کرده. این همونه و بسیار بعد ما اهانت به قرآن عظیم و شان، اهانت به تورات و انجیل، اهانت به همه مقدسات همه ادیان و مذاهب با شدت تمام محکوم میکنیم. و از دولت حاکمان سوئد میخواهیم که مقداری تجدید نظر بکنن به این رویهشون. این دفاع از آزادی نیست، این آتش زدن آزادیه. شما حرمت وقت نادیده میگیرید و حرمت شکنی را شما آزاد میکنید. او کتاب مقدس خدا، آخری کتاب الله تعالی را و دیگر کتاب آسمانی و ادیان را، شما آسایش و امنیت دنیا را میخواهید به هم بزنید. این بسیار زشته، این محکومه و شکست خوردهه. و بعض همه کشورهای اسلامی میخواهیم که در این مورد بی تفاوت نباشند و موضع بگیرند. و برای اینکه این ظلم بزرگه، به هم زدن مردمه، و چرا تورات کسی آتش بزنه، چرا انجیل کسی آتش بزنه. و لحظه این عمل نابخردانه همین طور است عزیزان، عمل احمقانه که دیگر عمل احمقانه به وجود می آورد. و الله تعالی توفیق عنایت کنه همه مسلمانان را که با درایت و تدبیر و
این موضوع را پیگیری بکنن، مخصوصا سران کشورهای اسلامی، و این اهانت به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اهانت به قرآن، مقدسات، مقدسات دین اسلام، مقدسات همه ادیان در دنیا ممنوع بشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.